با درود بر شما آقای عارف ابراهیم پور، هنرمند عزیز و خوش سابقه ایرانی ما، و تشکر از اینکه این فرصت رو برای مجله گفتگو دادید. استاد جان، اول میخواستم ازتون بپرسم که در زمان شما خط بریل جا افتاده بود، برای اینکه همینطور که شما خوب میدونین این خط رو پاستور کریستوفل اول به اصفهان آورده بود. آیا شما خودتون مراسلاتتون، نامه هاتون، نمیدونم پیام هاتون یا کتاب هاتون رو به این خط می نوشتین، یا اینکه هنوز جا نیفتاده بود این خط؟
با سلام خدمت شما و دوستانی که به قول معروف این مصاحبه رو گوش میکنن، ما خیلی مکافات داشتیم. یعنی ما خودمون کتاب می نوشتیم، یعنی به قول معروف کتاب های درسی رو خودمون می نوشتیم، مثلا می موند برای کسانی که سال آینده میان. مثلا چاپینا کسی نمی کرد.
شما اصولا در کدام آموزشگاه آموزش دیده بودین؟ اسم آموزشگاه چی بود اون زمان البته، و چند نفر بودین هم دوره شما؟
والا اون زمان این اسم به خصوصی نداشت. یه جایی بود زیر نظر سازمان شاهنشاهی که میگفتن کانون کار و آموزش. ما تا اونجایی که یادمه، البته خب من بعدنا اومدم، قبل از من خب بچه ها بودن.
کدوم بچه ها بودن یادتون هست؟
خیلی ها بودن. همین آقای مثلا دودنگه بود، آقای اسماعیل زاده بود، یا آقای حسن موسوی بود، حسینی خودمون بود.
بله، آقای حسینی که عود می نواد.
بله، دوتا برادر بودن، کریم و موسی ترکمنی، اونا بودن.
اونا موزیسین بودن؟
آره، اون کریم ترکمنی که خیلی قشنگ، هم تار خیلی قشنگ میزد، هم ماندولین. عرضم بود بهروز باقری بود.
آقای باقری چی کار میکردن؟
آقای باقری هم ماندولین میزد، هم آکوردیون میزد. اون زمان آقای باقری به قول معروف کوچیکترین بچه بود که در اون آموزشگاه بود.
بله.
و خیلی ها میمدن خوششون میمد، دست به سر گوشش میکشیدن، نازش میکردن اینا.
شما خودتون
از جمله ملوک زرابی.
عجب. بله. شما خودتون چند سالتون بود؟
اون موقع من تقریبا 12 سال.
یعنی شما 12 سالگی به این سازمان یا به این آموزشگاه رفتین؟
بله.
خط بریل رو یاد گرفتین؟
بله.
و تا چند سالگی اونجا بودین؟
تقریبا تا 1340، در واقع اینجوری بگم از 1335 من اونجا رفتم و 1340 اصلا اونجا منحل شد.
بله، یعنی به سازمان دیگه تبدیل شد یا
منحل شد و بعد از چند سال رضا پهلوی رو به قول معروف درست کردن، آموزشگاه رضا پهلوی رو درست کردن. هم دوره‌ی من اکثرا موزیسین بودن و ما اونجا آقای آبادی ارکستر بسیار عالی داشتیم. اول که خب به قول معروف مربی ما زنده یاد وزیری تبار بود،
همون قرنه نواز.
بله بله بله، که آقای بنان هم بارها تو مصاحبه‌هاش از ایشون تعریف کردن. بعد که ایشون فوت کرد، برای به قول معروف درس هم نوازی زنده یاد جواد معروفی رو آوردن.
یعنی شما خودتونم پیانو پیش معروفی کار کردین؟
بله کار کردم، ولی خب بهتر اصلا اینو صحبتشو نکنیم، چون اونجور که باید زیاد یاد نمیداد. اونجور که مثلا نمیدونم، مثلا بم میزد میگفت اینجا پدره، مثلا سر دختره داد میزنه، اکتاو بالا میزد، نه اینجا دختره گریه میکنه، از این چیزا دیگه.
بله.
آره، حالا بمانه.
جالب بوده خب.
بله حالا خب دیگه ایشون دیگه از دنیا رفتن برحال. ولی اینو بگم، تمام بیشتر این کارهایی رو که شما در گلها میشنوید که تنظیم زنده یاد جواد معروفی بود، همه اینا رو اول ایشون می آورد با ارکستر ما، به قول معروف ما اجرا می کردیم، بعد ایراد و اشکالش رو می گرفت، بعد می برد در رادیو ضبط می کرد. شاهد منم در حال حاضر آقای حسینیه.
یعنی ایشون هم در همون ارکستر خوبی که شما داشتین ایشون هم می نواختن؟
کی؟ آقای حسینی؟
بله.
آقای حسینی هم تار می زد هم ماندولین می زد تو اون ارکستر. یعنی یه ارکستر داشتیم به قول معروف ارکستر فرنگی.
بله.
تو اون ارکستر آقای حسینی ماندولین می زد ولی تو ارکستر ایرانی تار می زد.
خواننده هم داشتین آقای آره؟
نه.
یعنی در اصل بیشتر قطعه های
نه 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 همه با هم میخوندیم. آه. کورال.
بله بله. همین ترانه هایی که بعدن حالا بنان یا حالا هر کسی دیگه میخوند شما میخوندین؟
بله هممون با هم.
بعد خب حالا برسیم به این درس موسیقی. این آموزش موسیقی به چه صورتی انجام میگرفت؟ یعنی آقای وزیر تبار خودشون همه این سازها رو وارد بودن که به شما درس بدن یا به چه صورت این کار میکردن؟
نه عرضم به حضورتون آقای وزیری تبار اون اوائل که من نبودم هنوز، بچه های دیگه بودن، همی آقای حسینی اینا بودن، اینا خیلی قبل از من بودن. اون موقع آقای وزیری تبار مثلا تقریبا میشه گفت همه چی رو خودشون یاد میدادن، ماندولین، ویولون، دیگه قرنه که خب ساز خودشون بود. بعدن معلمای اومدن از هنرستان، مثلا آقای ظریف رو آوردن، آقای ظریف هم تنبک درس میداد هم مثلا تار درس میداد، آقای محمود رحمانی پور رو آوردن
برای بربط یا عود بسن.
بله 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 دیگه البته هم برای عود و هم به قول معروف بعدنا مثلا پوزیسیون رفتن و اینا رو برای ویولونا ایشون اونم درس میداده.
خودش ویولون نوازم بود.
بله. بعدن که دیگه خانم سیمین زنده یا سیمین آقا رضی اومد،
ایشون قانون میزد؟ بله.
نه ایشون هم ساز تخصصیش ویولون بود.
بله.
و اونجا ویولون یاد میداد و من تمام ردیف ها رو مثلا پیش ایشون زدم.
بله.
بعد بعضی موقع ایشون مثلا کار داشت، شوهرشون میمد، اون موقع شوهرشون بود زنده یاد حسن منوچهری،
همون آقای منوچهری که ایشون هم عود میزدن.
بله بله در ارکستر پایور عود میزدن، ساز اصلی ایشون هم ویولون بود. آقای منوچهری رشیدی بودن، ایشون به قول معروف دیگه ترومپت درس میدادن و سولفژ درس میدادن و به آقای دودنگه و با احمدزاده آکوردیون هم به احمدزاده و دو سه تا دیگه درس میدادن و به دودنگه و احمدزاده پیانو هم ایشون درس دادن آقای رشیدی.
ولی شما پیانو رو بعدن؟
بله من بعدن.
شما هم ولی آکوردون میزدین؟ آکوردون؟
آکوردون منم هم همون شاگرد آقای رشیدی بودم. بله.
خب حالا برسیم به این که این آموزگاران شما به هر حال باید نوت رو هم به شما منتقل میکردن و یاد میدادن.
درست.
چی کار میکردن آقای وزیر تبار یا معلم های دیگه؟ شما با خط بریل یا اون کتابایی که مینوشتین نوت بریل هم داشتین یا به چه صورتی داشتین قبل از اینکه اقدامات جدی صورت بگیره؟
نه ما هر کدومون برای خودمون علامتی داشتیم.
یعنی اینکه در اصل یه علامتی رو قرار میکردین میگفتین مثلا این بشه دوره
همین مثلا دور مثلا دو بود دال مثلا مال خودم و مثلا دارم میگم
بله.
و یه جورایی با بچه هم تقریبا هماهنگ میکردیم. ر مثلا همین ر فارسی بود، می مثلا میم بود، فا ف بود، سل یعنی اون زمان ما یه الفبای دیگه داشتیم، اصلا
الفبای نابینایی طور دیگه
بود. بله طور دیگه بود. مثلا همون ساتمون 1 3 4 6 بود.
بله
مثلا سل و اونو میذاشتیم، لا رو لام میذاشتیم، سی رو مثلا سین میذاشتیم. بعد
خب اون وقت برای چنگ و گرد و
مثلا نمیدون. چنگ من مثلا یه دو چنگ میخواستم بنویسم، یه دال مینوشتم، بعد یه دونه 1 2 6 هم بغلش میذاشتم.
این 1 2 6 رو خودتون در اصل قرار کرده بود؟
آره دیگه، البته همه هم قرار نکرده بودیم، چند نفر هر کسی میگم یه جوری برای خودش داشت،
ولی با هم دیگه بحث و فحص هم میکردیم که مثلا تو چرا این علامت رو میذاری، چرا اینو نمیذاری و اینها.
نه دیگه، با یه عده زیادی یه جوری مثلا دیگه تقریبا با هم دیگه دیگه همین کار رو انجام دادیم.
پیشاهنگان این کار کیا بودن؟ خب طبیعتا خودتون که دارین میگین یکیشون بودین، ولی کسان دیگه هم بودن؟
قبل از من بودن پیشاهنگ این کار، یعنی این نوت نوشتن به این شکل.
بله
میگم که خیلی من بعدنا اومدم، بچه ها خب همین آقای حسینی خودمون یا مثلا کسای دیگه، ترکمنی، نمیدونم دودنگه، احمدزاده، اینا همه قبلنا همه بودن دیگه، برای خودشون با همین علامت ها نوت می نوشتن.
آقای احمدزاده رو خوب میشناختین اون زمان؟
بله
ایشون هم آکوردئون می نواختن.
ایشون آکوردئونیسته، میتونم به جرئت بگم یکی از بهترین آکوردئونیستای ایران به قول معروف شاید الان هم باشن. خیلی ایشون یعنی واقعا تکنیک فوق‌العاده‌ای دارن ایشون در نواختن آکوردئون و هم در نواختن پیانو.
بله اتفاقا داشتین از صفات ایشون هم میگفتین که یک محاسنی هم داشت.
آره واقعا چیزی که بلد بود هر کی ازش میپرسید به قول معروف با کمال میل یاد میداد.
در صورتی
که میپرسیدیم مثلا میگفت آره این چیه اون چیه،
در صورتی که کسان دیگه هم بودن که شاید یه خود خصت میکردن در این.
بله خب حالا دیگه از دنیا رفتن بهتره که
بله خود آقای احمدزادم ایشون هم برای خودش یک اختراعاتی در این زمینه کرده بود.
100% خوب میگم که اون اصلا قبل از من بودن.
ولی شما مگر با اصفهان و سازمان کریستوفل هیچ ارتباطی نداشتین که مثلا از اونا بپرسین که آیا اونا خط نوت دارن؟
نه نه نه
نبود.
نه اصلا ارتباطی به هیچ عنوان نداشتیم.
خودتون به هر حال پیش قدم شده بودین این کار میکردین. حالا به هر حال یک زمانی شد که اطلاع پیدا کردین از نوت بین المللی. این داستانش دقیقا به چه صورتی بود، با چه تاریخی؟
حضورتون عرض کنم که خب ما میدونستیم که 100% باید یه چنین چیزی باشه.
یعنی منظورتون
علامت نوت بین المللی میدونستیم که باید باشه، ولی ماها به قول معروف نداشتیم. بعد در سال 24 اسفند 1344 من با گوگوش برای کنسرت به انگلیس و امریکا رفتیم.
شما اون موقع فکر کنم مثلا 22 سالتون بود؟ بله
21. اون موقع بله
بله بله. شما قبلا با خانم گوش کار میکردید؟
من از 17 سالگی با ایشون کار میکردم. بله.
دیگه اون زمان در این سازمان کار آموزش نبودیم؟
اصلا دیگه منحل شده بود.
راست میگین. بله
منحل شده بود.
بله
منحل شده بود، رضا پهلوی باز شده بود. رضا پهلوی هم هنوز داشتن درست میکردن، اصلا خیلی زمیناشینا ناهموار، مثلا بچه ها رو با یه ماشین، البته دیگه من اونجا نمیرفتم، بچه ها رو مثلا قرار میذاشتم با یک اتوبوس از به قول معروف خیابان اون زمان شارزا بود که بعدن شد
انقلاب.
از اونجا از 24 اسفند
دم دانشگاه
بله. بله از اونجا بچه ها رو می بردن آموزشگاه رضا پهلوی، عصرم اونا رو از اونجا می آوردن اونجا پیادهشون میکردن.
بله
بله، منظور این هنوز اینجوری بود رضا،
یعنی که شبانه روزی نبود.
نه 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 بله.
خب بعد شما
بعدن
بله. بله. شما روز 24 اسفند حرکت کردیم.
بله حرکت کردیم، از ایران رفتیم یه شب لندن برنامه داشتیم.
کیا بودین؟ یادتون هست کیا بودین غیر از خانم گوگوش؟
من و گوگوش.
شما تنها؟
بله.
نوازنده ایشون بودی و چی می نواختین؟
من اونجا یه مقدار با پیانو می زدم، یه مقدار با آکوردیوم می زدم، یه مقدارم با ویولون.
بله.
بعد 25 اسفند ما راه افتادیم برای امریکا،
یعنی کنسرت دادین لندن و رفتیم.
بله بعد. بله
بله.
بعد که رفتیم رسیدیم سان فرانسیسکو، اونجا یه آقایی به نام آقای مترجمی اومدن برای استقبال دیگه، اومدن فرودگاه ما رو بردن، همین صحبت و اینا
تو ماشین.
بله من از ایشون خواستم، گفتم آقای مترجمی من یه چنین چیزی لازم دارم برای اینکه نوت بین‌المللی داشته باشم.
در اصل گفتین که یه کتابی جزوه‌ای چیزی.
آره دیگه، گفتم یه خودآموزی چیزی مثلا. گفت من یه باری رو میشناسم، یه آقای نابینا اونجا پیانو میزنه. اصلا ما رو هتلم هنوز نبرده بود، ما رو برد اونجا.
بله
ما رو برد اونجا و رفتیم پیش اون آقای نابینا. بعد ایشون من رو معرفی کرد و گفت آره این یه نوازنده ایرانیه، به هر حال یه چنین چیزی لازم داره، و ایشون یه آدرسی رو به اون آقای مترجمی داد.
بله من میدونم که یک مدرسه نابینایی و آموزشگاه نابینایی و خلاص خدمات نابینایی اونجا زیاد هست. دقیقا
بله. 28 اسفند همون سال من و گوگوش و آقای مترجمی و اینا همه با هم رفتیم اونجا، رفتیم هم مرکز نابینایی اونجا. بعد اونجا گفتیم ما یه چنین چیزی لازم داریم و این کتاب رو به من دادن.
یک جلد دو جلد چقدر بود؟
یه جلد بود.
بله ولی نمیدونین اسمش چی بود و اینها؟
متاسفانه چون دیگه من وقتی که زندگی مستقل شد دیگه نمیدونم چی شد، هر چی گشتم دیگه پیدا نکردم.
یعنی وسایلتون رو خونه پدری گذاشته بودین و دیگه پیدا
نکردین؟ یه چیزایی رو خب گذاشته بودم مثلا، دیگه مونده بود اونجا، از جمله این کتاب. چون خب میدونی دیگه تو ایران خب من مثلا تو استودیو این ور اون ور که دیگه از این خط و اینا استفاده نمی کردم که.
بله دیگه وارد شده بود
همون دیگه. به خاطر این موضوع دیگه این چیزا رو جدی نگرفتم زیاد و متاسفانه گم شد اون کتاب. ولی خب بعد که از امریکا برگشتیم رفتم پیش همون بهروز باقری، هم محلم بود.
بله
رفتم پیش اون گفتم باقری من یه چنین کتابی رو آوردم، یه کسی رو میشناسی که انگلیسی بلد باشه اینو ترجمه کنه؟
آقای باقری هنوز هستن در تهران؟
آره هستش. منم باش تلفنی چیز ارتباط دارم. بعد گفت آره یه آقای هست، یه آقای هست به نام آقای آرمناک، به قول معروف از هموطنان ارامنه
نابینا.
بله گفت ایشون انگلیسیش خوبه. هیچی قرار گذاشت، یه روز همون آقای آرمناک اومد خونه باقری و منم رفتم اونجا نشستیم دیگه. اون مثلا میگفت این چیه اون چیه، من و آقای باقری اینا رو یادداشت میکردیم.
یعنی در از ترجمه اینها رو به فارسی یادداشت میکردیم با علامات نوت ها؟
بله یادداشت میکردیم و دیگه هم من داشتم هم باقری. حالا نمیدونم، احتمال این هست که باقرین رو من باید بپرسم ازش، احتمال این هست که باقرین رو مثلا به رضا پهلوی برد یا دیگه نمیدونم. به هر حال اینو باید من از آقای باقری بپرسم. ولی اون زمان یعنی در سال 1345 ما این علامت های بین المللی نوت رو به قول معروف ترجمه کردن آقای آرمناک و ما یادداشت کردیم.
به این ترتیب بود که این نوت به ایران آمد.
بله.
و شما دیگه از اون به بعد از همین پیروی میکردین و نوتتون رو اونجوری مینوشتین.
آره دیگه، مثلا من کتاب سولفژ رودولف رو، چون میدونی واقعا سرم خیلی شلوغ بود، آخه واقعا سرم شلوغ بود، من میتونم بگم در روز 17-18 ساعت کار میکردم و به هر حال کتاب سولفژ رودولف رو مثلا از اون خطی که قبلنا داشتیم من اون رو نوشتم با خط بین المللی،
در از تحصیح کردین به این خط بین المللی.
بله، دیدم چقدر کم، مثلا اون با اون کتابی که نوشته بودم فکر میکنم وزن کتاب اقلن 3-4 کیلو بود.
بله.
چون خیلی کلوب بود دیگه. بله. فرض کنید یه 2-4 ضربی میخواستیم بنویسیم، یه دال میذاشتیم. بله. دو چار شیش میذاشتیم با یه دونه یک سه پنج. بله. مثلا بشه دو گرد،
یه چیز گردی. بله، یک حالت گردی درست.
بله،
میکردیم.
بله بله. در صورتی که خب خودتون الان بهتر میدونید این کلا با تو یه خونه بیشتر لازم نیست.
دقیقاً، شما سه خونه براش مصرف میکنید.
آره دیگه، برای همه چی همین بود.
بله.
بعد هیچی، من این کتاب رو به قول معروف به صورت نوت بین‌المللی نوشتم.
این اولین کتابی بود که شما تصحیح کردین نوشتین بعد از اون جزوه؟
آره، من نوشتم. الان اون احتمالاً در ایران هنوز موجود هست.
بله.
شاید هم حالا بگم برام بیارن.
یعنی اون کتاب خودتون در توی وسایل خودتون احتمالاً هست؟
آره، من یه چمدون هنوز در ایران دارم.
بله. امیدوارم که این چمدان هنوز سالم باشه و شما هم همینطور و همینطور به کارتون ادامه بدید. من میدونم که بعدها همینطور که میگین اینقدر که شما کار کردین، خب دیگه نیازی به نوشتن هم حتی نداشتین، بلکه نوتا رو همینطور که میگم میدونم شما این نوتا رو میگفتین و دیگران مینوشتن.
صحیح، کاملا درسته.
درود بر شما. مطلب آخری، سوال آخری که یا سوال که چه عرض کنم، در از پیام آخری که ازتون میخواستم اینه که نمیدونم الان تماس دارین با نوازندگان نابینا یا نوت نویسی، الان آخرین کار نوتی که کردین چی بوده؟
والا خب.
که البته من خودم اطلاع دارم، ولی برای شنوندگانمون اگه بگین بد نیست.
والا آخرین کاری که کردم من همین کتاب آکوردیون خودتو نوشتم.
دقیقا، یعنی همین کتاب میشایل هاس.
بله.
که آموزش آکوردیون هست.
بله، اینو من خب نوشت. البته من خیلی به این کار علاقه دارم واقعا، به قول معروف نسبت به گذشته وقتم هم برای این کارها خب زیاده در آلمان، و به هر حال این چیزی بود که من گفتم، چیزی بود که من نوشتم اینها، ولی حالا نمیدونم، احتمال این هست که مثلا کسان دیگه هم اگه قبل از من این کار رو کرده باشن یه جورایی به عقل من جور در نمیان.
یعنی شما لااقل خبری ندارین که چنین اتفاقی افتاده باشه؟ لااقل اگر اتفاق افتاده بود لابد اونها باید به دیگران میگفتن.
100% چون تا اونجایی که من میدونم بعدن، البته آقای دودنگه، یعنی زنده یاد دودنگه، سال 1347 رفت انگلیس برای یک دوره کوک پیانو ببینه.
بله.
و احتمالاً به نظر من ایشون آورد اون زمان.
ایشون هم به سهم خودش کتاب‌های باید آورده باشه.
من فکر میکنم ایشون آورد، یعنی بعد از ما، من فکر میکنم ایشون آورد. حالا اگه اون زمان آقای باقری این کتاب رو به رضا پهلوی، این علامت ها رو به رضا پهلوی داده باشه، که نمیدونم، ولی اگه نداده باشه احتمالاً آقای دودنگ آورد.
بله، منم امیدوارم که ما بتونیم این کتاب آکوردونی که شما با این زحمت از روی سی دی شنیدین و دونه دونه این درس ها رو خودتون یادداشت کردین رو در اختیار نابینایان علاقمند بذاریم که بخوان آکوردون، البته یاد بگیرن.
انشالله، چرا که نه، خیلی هم خوبه.